پادکست دایره داستان قسمت 8.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است. این مجموعه دریچه ایست به سوی داستان زندگی.
به حدود 30 سال پیش که برگردم، یاد شبایی میفتم که اوشین میدیدیم، یا بعدها هانیکو یا از سرزمین شمالی. 30 سال پیش زمان خیلی زیادی نیست که وقتی از شرایط اون روزا برای کم سن و سالترها تعریف میکنم، باور نکردنشون رو از چهرهشون میفهمم. امکانات به حد بسیار کمی وجود داشت، نه اینکه ما نداشتیم یا فلانی ها نداشتن، کلن کم بود، اما خوشی ها بیشتر بود، بگو به خنده ها و دل شاد بیشتر بود. چرا؟ نمیدونم. اما دلم برای همصحبتی درباره اون روزا تنگ شده، برای نداشتن هایی که حس خوشبختی داشت و خوشحالی، برای همدلی هایی که کمتر شده و زرق و برق جای اون رو پر کرده، برای خیلی چیزای دیگه که شاید فقط آدم هایی که اون دوران رو دیدن متوجه حرف من میشن. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان ها کمک میگیرم. داستان هایی که خوندم، به فکر فرو رفتم و ازشون تاثیر گرفتم. میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستانا بشیم با پادکست دایره داستان، که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم. سلام، به 8 دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من در این قسمت داستانیه به اسم منشور دوار، نوشته فیروزه گل سرخی، که در شماره 67 مجله داستان همشهری چاپ شده. پاکت رو باز میکنم و سیدی ها رو روی میز میچینم. از سرزمین شمالی 1، 2، 3. هنوز هم باورم نمیشود پیداشان کردم. سیدی شماری 1 را میلغزانم توی دستگاه و منتظر میمانم. دلم تون تون میزند. نوای آشنایی سریال پخش میشود و من سوار موسیقی سفر میکنم به 30 پیش. به وقتی که یک دختر بچه بودم. به شبهایی که همه خانواده روبروی پنجره سحرانگیز تلویزیون مینشستیم تا دنیا را ببینیم. دنیای بیرون، دنیای دوردست. داستان گروه دوست داشتنی زشت رو که با 2 دل از شهر کنده بود. دهه 60 وقتی سریال‌های تلویزیونی ما را آنطور مجذوب خودشان می‌کردند، دنیا طور دیگری بود. چیز دیگری برای تفریح وجود نداشت. رستم بود و یک دست اسلحه. تهران خلوت بود و شب‌ها خیابان‌هایش در سکوت فرو می‌رفت و تا وقتی جنگ بود، حتی چراغ‌های معابر عمومی هم با تاریکی شب روشن نمی‌شد. روغن و کره و مرغ و پنیر و سیگار و کولر و بخاری و هر چیز که بشود فکرش را کرد سهمیه بندی بود و کوپنی بود. تعداد افراد خانوار را آدمک های یک قد و اندازه روی کوپن مشخص میکرد. اگر کسی خانواده 5 داشت، یک پیت کامل روغن نباتی میگرفت، وگرنه روغن را باید توی کیسه یا ظرف میکشیدن. در عالم نوجوانی و بچگی که تمام ساعات روزم را کتاب ها و رمان ها در خود میبلعیدند، میفهمیدم که با این پیت روغن نباتی نمی شود از مادر انتظار داشت هر هفته کتلت درست کند. کتلت زیاد روغن می برد. حتی ما بچه ها همین را می فهمیدیم. وقتی از سرزمین شمالی را سفارش می دادم، از پشت خط تلفن صدای مردانه گفت: اوشین رو هم دارم، هانیکا رو هم همینطور، می خواهید؟ سوالش انگار از خواب بیدارم کرد و دوباره به خواب عمیق‌تری فرستادم. پرتابم کرد به دورترها، به شنبه شبها، به دخترک لبگلی معصوم و مظلومی که رنج می‌برد و راضی بود به کوفته برنجی و تورو به سفید. سرنوشت اوشین پر بود از ماجراهای کوچک و بزرگ آشنا، نامزدی، ازدواج، کار، جنگ، زلزله. زندگیش مثل زندگی خودمان بود. آدم‌ها روی زمین می‌نشستند، غذای مختصری می‌خوردند، لباس‌های ساده و پوشیده و سنتی به تن می‌کردند و ادعا و تبختر زندگی غربی‌ها را نداشتند، که البته در دهه 60 خیلی دور و گنگ بود. شب‌های بمباران وقتی تهران هم منطقه اول جنگی می‌شد، با همه وحشت‌ها و گریزها مردم سرنوشت دخترک ژاپنی را دنبال می‌کردند. یک چیزی از سریال بیرون می‌زد، انگار موفقیت اوشین و غلبه‌اش بر بدبختی‌ها به نخ باریک حیات و مرگ زندگی ما هم پیوندی داشت. انگار بینوایی اوشین و طی طریق او به سوی موفقیت نوید آینده بهتری را با خود داشت که مردم به آن نیاز داشتند. یکی از شب‌های بمباران از تهران زدیم بیرون و آواره کرج شدیم. در میدانی اتراق کردیم. دور و برمان مردم با زیرانداز و سماور و منقل بساط کرده بودند و کمی آن طرف‌تر از ما خانواده‌ای تلویزیون کوچک سفری را روی سقف اتومبیل گذاشته بودند و اوشین می‌دیدند. تصویر پیدا بود اما صدا در هیاهوی بازی بچه‌ها و حرف و گفت و عبور ماشین‌ها گم می‌شد. پدرم صدای تلویزیون را روی رادیو اف ام گرفت و ما گوش به رادیو چشم دوختیم به تصویر سیاه و سفید ریزه. شینوسکه بود، مردک کم عقل. به تلویزیون نگاه می‌کنم. باید برای شام فکر کنم. جون و هوتارو با ناباوری به دهکوره‌ای که باید در آن زندگی کنند وارد شدند. جون با لب‌های فشرده و با ناراحتی و اعتراض دور برش را می‌پاید. حالتش برایم آشناست. یکی از بچه‌هایم می‌پرسد: مامان، چی می‌بینی؟ توضیح می‌دهم که سریال زمان نوجوانی‌ام است. یک خانواده رفتن ده پدرشان زندگی کنند. نگاه عاقلاندر سفیهی به من می‌اندازد و به صفحه تلویزیون نگاه می‌کند. کلبه گورو آب و برق ندارد. همه دشت پر از برف است. دخترم به سرعت کفش‌هایش را پا می‌کند. مامان، میرم تو حیاط با بچه‌ها بازی کنم. داد می‌زنم: هشت میای بالا ها. در را می‌بندد و می‌رود. نمی‌دانم شنید یا نه. جستی می‌زنم و در را باز می‌کنم و به او که منتظر آسانسور است می‌گویم: هشت بالا یا. سر تکان می‌دهد. بچه‌های امروز زیرک‌تر از آنند که احیاناً حتی به طور غیر مستقیم هم نصیحت بشوند. زود حس کرد که از شهر به ده رفتن یعنی شماها امکانات زیاد دارید. شاید توضیح هم ناشیانه بود. باید میگفتم این دهکده ویلایی بابای بچه هاست. آمدند که بروند اسکی. دخترکم میرود حیاط و من برمیگردم به دهه 60. برنامه کودک دوست نداشتم. کارتون کم نشان میداد. از هاچ متنفر بودم. از حشرات اغراق‌آمیز و از زنبور ملکه متکبر که هرگز پیدا نمیشد خوشم نمیآمد. دوست داشتم گالیور ببینم. حاضر بودم هر شب 10 تا مسئله ریاضی بیشتر حل کنم و 3 بار از روی چوپان فداکار بنویسم، ولی ببینم فلرتشیای تناز به گالیور میرسد. گالیور بیوفایی که یک بار آب چشمه جادو را خورد و هم اندازه گلام و فلرتشیا و بانکو شد. حداقل میشد سندباد پخش کنن. شیلا و علی بابا. کسی یادش مانده که شیلا یک بار تلسمش را شکست و به دختری زیبارو تبدیل شد؟ یا زمزمه گلاکن که نقاشی بود و سالها دنبالش بودم و وقتی چند وقت پیش یک نفر در شبکه‌های اجتماعی با نشانه‌های دست و پا شکسته‌ای که دادم اسمش را گفت، دلم می‌خواست از خوشی بال در بیاورم. اما اینطور برنامه‌های شوق‌آفرین زیاد نبودند. برنامه کودکم در سیطره ژاپن بود. توپ‌های فوتبالی که از قوانین نیوتن نگونبخت پیروی نمی‌کردند و آدم‌های زیاد تلاشگری که با ذات من همخوانی نداشتند. انگار من هم مثل بچه‌هایم خیلی نصیحت‌پذیر نبودم. به مادرم زنگ میزنم و میگویم دارم سریال از سرزمین شمالی را میبینم. کمی مکس میکند و میگوید چه روزگار خوشی داشتیم. و من فکر میکنم با همه کمبودها و نبودها چقدر بیخیال بودیم. اصلا چطور آنطور بودیم؟ خانه من تلفن نداشت. خانه خاله هم در نیاوران هم همینطور. گاهی مادرم میگفت بدو برو سر کوچه زنگ بزن خونه همسایه خالت بگو برن خاله رو صدا کنن. بهش بگو سوپر شیلان توی عباس‌آباد کره میده. به هر نفر دوتا. از تلفن عمومی سر خیابان مهناز روبروی اداره سنجش دانشجویی زنگ می‌زدم به همسایه. همسایه می‌رفت آن طرف کوچه خاله را صدا می‌کرد. طبق سنت آنها هم کوچکترین عضو خانواده را می‌فرستادن پای تلفن. بعد آنها از نیاوران می‌آمدند تا همه با هم برویم توی صف کره. هر دو تا کره را با یک بستنی یخی تاریخ گذشته آلبالویی می‌دادند. فریزر جای این همه بستنی کیلویی را نداشت. چپ خاله می‌ماند. صبح‌های روز بعد همه زود راه می‌افتادیم تا برویم مدرسه. آنها نیاوران و من میدان فلسطین. هفته بعدش در یک بیبرقی طولانی بستنی ها در فریزر آب شدند و از زیر درش راه افتادند. این ماجرا برای فریزر و آشپزخانه و مادرم یک جور فاجعه زیست محیطی بود. اما حالا که بهش فکر میکنم جز لبخند واکنش دیگری ندارم. در خانه بی تلفن کودکی من خبری از تیوی گیم و ویدئو نبود. تمام هفته منتظر بودیم ببینیم جمعه بعد از ظهر تلویزیون چه فیلمی نشان میدهد. خدا کند تکراری نباشد. خدا کند رنگی باشد. وای خدای ژاپنی نباشد. مهم نبود که فیلم ها مال اوزوی نابغه و کوروساوای بزرگ است. پیمانه چیزهای ژاپنی پر بود. معلوم بود که مسئولی طی یک سفر کاری چمدانش را لبالب از فیلم و سریال و کارتون کرده و برای ما سوغات آورده. ما که باید با دیدن ژاپنی ها عبرت می گرفتیم، اما انگار متانت و تحمل و قانون مداری ژاپنی در کتمان نمی رفت که با وجود جنگ و جدال و جیره بندی، باز هم عروسی و عزا و شیرنپزی عید و سفر دست جمعی و مهمان و مهمان بازی را رها نمی کردیم. بزرگترها هم نصیحت بردار نبودند. حتی هندی بهتر از ژاپنی بود. حداقل مثل خودمان تقدیرگرا و دلبنشات بودند. خوشحال و راضی از شادی‌های کوچک. شبی که پس از پایان جنگ قرار شد چراغ‌های معابر عمومی در تهران روشن شود، بزرگتری دست ما بچه‌ها را گرفت و به خیابان شریعتی برد. ایستادیم و مثل خیلی‌های دیگر که آمده بودند، سر به هوا چراغ‌ها را نگاه کردیم. در یک لحظه معجزه‌وار در تاریک و روشن غروب چراغ‌ها روشن شدند. شگفت‌انگیز. نان‌های همبرگری را برش می‌زنم. امشب همبرگر خانه پز می‌خوریم. برق در کلبه گورو وصل شده است. بچه‌ها همگی شادند. حتی جون قرقرو. دختر بزرگم گوشی به گوش از اتاقش بیرون می‌آید. ریسک نمی‌کنم که اصرار کنم بنشینند. من جون خودم را می‌شناسم. همانطور ایستاده نگاهی به تلویزیون می‌اندازد. می‌پرسم: می‌خوای برات پاپ‌کورن درست کنم؟ سرش را تکان می‌دهد که یعنی نمی‌فهمم چی می‌گی. گوشی را قطع می‌کند. می‌گوید: مامان، ببین این ساعت‌ها رو. صفحه تبلت را جلوی رویم می‌گیرد. هنسفری را به گوش می‌گذارم. چپ مال چپ، راست مال راست. یک نفر با سرعت نور انگلیسی صحبت می‌کند. درباره چیزی شبیه ساعت مچی که یه کارهایی هم می‌کند. یک چیزهایی می‌فهمم. فیلم چند ثانیه‌ای تمام می‌شود. می‌پرسد: دیدی چقدر باحاله؟ می‌گویم: آره خیلی. مشکوک نگاهم می‌کند. اصلا چیزی فهمیدی؟ دهه 60 مرا در 10 سالگی تحویل گرفت و در 20 سالگی تحویل داد. وقتی شروع شد، یک دختر توپل خجالتی بودم که موقع بحث و جدل کمرویی فراموشش می‌شد. وقتی تمام شد، دانشجوی دانشگاه شده بودم. چند برابر درس می‌خواندم و کتاب‌ها میراث من از تمام دهه گذشته بودند. داستایوفسکی و شلوخوف و رومن رولان و تولستوی و وینیچ و ماکارنکو، اینها در مغز من و با من به دانشگاه می‌آمدند. سینما شکوفا بود و جشنواره فجر وسوسه عذاب‌آوری در فصل امتحانات داشت. ویدیو کم کم همه‌گیر شد و خانه سبز دنیای دیگری را به تلویزیون آورد. از دخترم می‌پرسم: نمی‌بینی؟ سریال بچگی منه. می‌خندد و می‌گوید: همین بدبختا که برق ندارن. زبانم بند می‌آید. ذهنم دوباره برمیگردد به غروب‌های طولانی تابستان که در شهر خلوت و خیابان‌های عریض و طویل شاکر از هر چه داشتیم و نداشتیم سوار اوپل سوپر فرسوده پدر می‌شدیم تا حوالی میدان آرژانتین بستنی فروش جدیدی را پیدا کنیم که می‌گفتند بستنی‌های ایتالیایی رنگی دارد. شوهر خاله تعریف کرده بود. 8 نفری فشرده و چسبیده به هم می‌نشستیم، می‌خندیدیم. ماشین کولر نداشت. پنجره‌هایش باز بود و باد صورت را نوازش می‌داد. اطراف میدان آرژانتین بیابان بود. شوهر خاله می‌گفت: بستنی توت فرنگی، موز، پرتقال. می‌پرسید: فیروزه، دوست داری؟ آب دهانمان را می‌افتاد. دنبال رویای بستنی فروشی جدیدی که بستنی‌های ایتالیایی رنگی داشت می‌چرخیدیم. بستنی فروشی هرگز پیدا نشد، اما ما هنوز می‌خندیدیم. اشکالی نداشت. باید زود برمیگشتیم خانه. تلویزیون هانیکو داشت. میدان آرژانتین در یک منشور دوار میچرخید. پدرم شوخی میکرد. میگفت: یه بار دیگه هم بچرخم؟ ما فریاد میزدیم: نه نه، سریال داره شروع میشه. میچرخید. نه یک بار، چندین بار. داد میزدیم: بابا هانیکو. بستنی نخورده بودیم، ولی در خانه یک چیزی برای دور هم خوردن پیدا میشد. ساده بود، ولی از تروب و کوفته برنجی سر بود. ما خوشبخت بودیم. ما از هانیکو و اوشین مرفه‌تر بودیم و همین کافی بود.